یه مثالی بزنم، مثلا نگاهمون ما چه جوریه نسبت به امتحانای الهی. آقا ما مثلا حرم شاه چراغ اومدن یه گنبدی براش درست کردن، شهید دیگه و امامزاده واقعا پر عظمتی است. بعد هر چود آینه کاری کردن، درای خاصی براش گذاشتن، خب برای ما جلوه داره، یعنی وقتی میریم تو از همون اول درو میبوسیم. حالا من یه نکته عرض بکنم، خداوند، یعنی روایت داریم که خانه ای که شهید میده، جای اون شهید خدا اونجا به اصطلاح هم نشین اونا میشه. خدا همه جا هست، اما میخواد نشون بده که اون خونواده ای که شهید داده به صورت مضاعف خداوند عنایت داره. خب شبیه امامزاده میشه دیگه، نمیشه؟ ولی چون گنبد و بارگاه نداره، برای ما همچی، یعنی اگر یه نفر رفت عرشبت خانه یک شهیدی درش مثلا عرشبت تبرک جست، میگیم آقا چه کاری میکنی؟ ولی واقعیتش بخوای ملائکه اینجا رفت آمد دارن. خب چرا برای ما این مدلی؟ برای اینکه ما هنوز این رو نپذیرفتیم و برامون حل نشد. امتحان الهی خیلی واضح نیست. برای همین خدا پیغمبر رو نمی اومد یه جور عجیب غریب، نه، عین مردم بود. تو جریان جالوت و تالوت بنی اسرائیل گفتن آقا یه حاکمی برای ما بفرست که ما بریم مبارزه کنیم با این کسانی که دارن به ما ظلم میکنن. خداوند عرشبت معرفی کرد، شخصی که معرفی کرد گفتن این اینا ثروت داره، نه نسب خاصی داره که بگیم آقا فلان قبیله است، این حاکم ما باشه. و خدا گفت ما به این حکمت دادیم. خدا امتحان میکنه، این مدلی امتحان میکنه، پس توقعی نداشت. یک نکته دیگه من اضافه کنم، امتحانای خدا نه تنها از جهل ما استفاده میکنه، از اونجایی که نمیدونی برات کاملا مشخص نیست، شما واقعا نمیدونی امروز خمستو بدی فردا چی سرت میاد. سرسال خمسید رسیده، آقا 3 میلیون خمس، آقا 3 میلیون پول من خمس بدم؟ میدونی یعنی چی؟ توی وضعیت اقتصادی؟ و نمیدونی که فردا خدا چجوری، آیا جبران میکنه یا نمیکنه؟ بله خدا میتونست یه جوری مشخص بکنه، کما اینکه موردی این کار رو انجام میده. یعنی چی موردی این کار انجام میده؟ عرض کردم اون شب، گفتم آیت الله حق شناس بگی که از شاگرداش گفت امروز رفتی خونه خانومت هرچی گفت هیچی نگو. بله موردی پیش میاد، میخوان بعد میگی من رفتم خونه خانومم تا تونسته همینجور جلو کل قوم و خویشمون که خونه بودن همینجور هرچی از دهنش در اومد به من گفت. گفت یه آن یادم افتاد استاد گفت که هیچی نگو. های اتفاق افتاده در از خداوند دائم قبلا بابا من دارم امتحان میکنم، امتحانیم میکنم، از جهلت استفاده میکنم. و یه نکته دیگه، روش خدا تو امتحان گرفتن باز یه نکته دیگه داره، همراه با ابهامه. یعنی چی همراه با ابهامه؟ یعنی یه جوری نیست که خداوند خیلی واضح همه چیز رو به ما نشون بده، بگه آقا میدونی چیه، من یه ملکی رو فرستادم، یه کاتالوگی هم همراشه، این نقشه بهشته. نه، اصلا یه کلیپی خدا درست میکنه کنن آقا بهشت رو بهتون نشون میدیم، اینا بهشتی مدلیه و اینم جهنمه، جهنمم این شکلیه. نه نه، شما الان برید قرآن بخونید، هی قرآن میخونه میگه آه خدایا بهشت چه مدلیه، هی تعریف میکنه، نه که تعریف نکنه، بعد آخرش میگه که تو چه میتونی بفهمی بهشت چیه؟ یعنی بازم امتحانش پر از ابهامه. یه نکته همینجا بگم، حالا جالبتر اینه که اهل بیت عصمت و طهارت به ما فرمودن که سخت بدترین امتحانات در طول تاریخ مخصوص کیا هست؟ انسانهای آخر الزمانه. بعد چه مدلی؟ پر از ابهام و جهل. بعد میگه تو اینقدر باید ایمانت قوی باشه که بتونی سر بلند از آب در بیایی. خب چرا خدای کار میکنه؟ تو رشدت و کمالت قابل مقایسه با اون انسان اولیه نیست. یه موقعی پیامبر عظیم الشأن اسلام نشسته بودن، فرمودند دلم برای برادرانم تنگ است. بعد یو اینا عرض شد، اصحاب که دور حضرت نشسته بودن گفتن آقا منظورتون ما هستیم؟ گفت نه، شما که اصحابم هستیم. گفتن خب پس این برادران شما کی هستن؟ و برادران من اون مؤمنینی هستن که آخر الزمان میان، نه پیغمبر دیدن نه امامشون رو دیدن، ولی بر ایمانشون راسخ میمونن. اونا برادرای منن نه اصحاب من. ریول کار شما خیلی بالا رفته، پس امتحانتونم خیلی سختره. بعد جالب اینه که امیرالمومنین میفرماد که آقا آخر الزمان اینقدر خدا امتحان میگیره. بعد حضرت این مثال میزنه که میخوان بگن چقدر سخته امتحان آخر الزمان. حضرت میفرماد میدونید امتحان آخر الزمان چه مدلیه؟ مثل یک کسی میمونه که کلی گندم تو سیلوش انبار کرده، بعد میره چک میکنه میبینه آفت زده، میاد اونایی که آفت زده رو میریزه دور، بقیهش میمونه. میگه دوباره بعد یه مدتی آفت میزنه، اونایی که آفت زده میریزه دور، بقیهش. آخر الزمان همین جوریه، کلی آدم اللهم عجل ولی یک الفرج میگن، کلی انسان هست که میگه من شیعه هستم، امام زمان بیا من جانم و فدای تو کنم. بعد خدا امتحانشون میکنه، ای تو جریانای مختلف یه عده میریزه دور، دوباره یه عده. بعد امیرالمومنین میگه اینقدر این اتفاق میفته که آخر از این سیلوی گندم به اندازه درست کردن 2-3 قرص نان گندم باقی میمونه. پس خیلی کار سخت شد. خب من این نکته را بگم دیگه کم کم عرایزم رو جمع کنم. حالا هدف چیه؟ این همه امتحان، او هم اینجوری که آقا شما داری میگی که آقا همراه با جهل است و همراه با ابهام است و خب آقا خیلی سخت داری میکنی قصه رو، این دین شما خیلی دیگه سخت شد، برای چی این مدلیه؟ امیرالمومنین ادامه میفرماد، میفرماد و نفیاً للاستکبار عنهم و ابعاداً للخیلاء منهم. اگر خدا این مدلی هی امتحان میکنه دو تا قصد داره. یه قصدش رو قبلاً مفصلتر توضیح دادم، حالا بهش اشاره میکنم. گفتم خدا وقتی امتحان میکنه اولین کاری که میکنه چیه؟ خودت رو به خودت نشون میده. میگه ادعات میشد، میگفتی من این کاره هستم، امتحانت میکنه بهت نشون بده بابا تو توهمی، فکر میکردی آدم حسودی نیستی، یه اتفاق جلو روت میندازه، امتحانت میکنه که بهت بفهمونه بابا حسودی، بیا درستش کن، بیا درستش کن، به من نزدیکتر میشی، بیا درستش کن، اصلا خودت رشد میکنی. ادعات میشه برای امام زمان داری کار میکنی، یه امتحانی میکنه میفهمه بابا ما اصلا خیلی فاصله داریم، بیا تلاش کن تو میتونی سرباز امام زمان بشی. یه قصد دیگه که امیرالمومنین الان داره بهش اشاره میکنه، میفرماد که قصدش اینه که تکبر رو از بین ببره. اصلا خدا امتحان میکنه که تو تکبرت از بین بره. این دیگه آخر عرایض بنده است. آدم ها امروز، اکثر ماها، حالا شماها نه، من خودم رو عرض میکنم، تو غفلتیم. غفلتیم یعنی چی؟ یعنی آقا نمیدونم من الان تو چه رده ای هستم. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. حضرت امام یه کتاب خیلی کوچکی جمع کردن از بیاناتشون، درسای اخلاقشون، اول درس خارجشونه به اسم مبارزه با نفس یا جهاد اکبر. بعد اولش که باز بکنی یه جلسه اولیه که با طلبه ها داره، رو میکنه به طلبه ها میگه آقا سال تحصیلی جدید شروع شده، همه شما میدونید که از حیث درسی چه درسایی رو گذروندید، چه درسایی میخواید امسال بگذرونید. هر دانشجویی، هر طلبه‌ای همین مدلی دیگه، درسته؟ یعنی میدونه آقا من فلان درس و فلان درس خوندم، اینا هم باقی مونده و امسال میخوام بگذرونم. بعد حضرت امام همونجا میفرماد که آیا از حیث اخلاقی هم میدانی که چه مشکلاتی پارسال داشتی و امسال میخوای کدوم از مشکلات اخلاقی تو حل کنی؟ معمولا ماها اینقدر گرفتار معیشت و درآمد و پول و عرضه، بعد بالاخره زندگی سخته، اینقدر درگیر این قصه هستیم که اصلا به فکر این هستیم که من الان کجای کارم، من تو چی مشکل دارم تو زندگیم، چی داره منو زمین میزنه، این رو شناسایی کردم و بعد براش برنامه دارم. خدا خیلی از موقع مخصوصا مؤمنین رو امتحان میکنه که همین رو بهش نشون بده، بگه بابا چرا از خودت غافلی. خب من امروز یعنی امشب خواستم این رو بیشتر توضیح بدم که روش خدا در امتحان گرفتن پیچیده است، ساده نیست. حالا شبای آینده انشالله راهکار عرض میکنم که چجوری ما میتونیم از این امتحانا به نحوی سربلند در بیایم که بشیم حبیب ابن مظاهر، بشیم کسی که امام زمان الان وای میسه سلام میده به او. تو بعضی از تعبیرات خیلی عجیبه، معصومین رو میکنن به اصحاب حسین ابن علی، میگن به ابی انت و امی. خب یعنی چی؟ و ما میتونیم به اینجا برسیم اگر بخوایم. خب من یک نکته ای اگر خیلی اجمالی در مورد روزه بخوام عرض کنم، میدونید که امام حسین علیه السلام بر زمین که افتاد و شهید شد طول کشید تا ایشون رو دفن کردن. یعنی این نامردها که انه حسین ابن علی را حتی مسلم نمیدانستن، چرا که دفن مسلمان واجبه. وقتی امام سجاد علیه السلام اومدن برای دفن حضرت، یه عده‌ای هم بالا سر وایساده بودن داشتن نگاه میکردن. یکی یه سوال پرسید آقا جان این روی دوش حضرت یه کبودیه، کبودی هم کهنه است، این چیه؟ این معلومه که مال عاشورا نیست، این کبودیه چی آقا جان؟ دیدن امام سجاد زار زار گریه کرد، گفت میدونی این چیه؟ من یه نکته قبلش بگم، ببخشید خیلی عذر میخوام، این شخص چی جوری کبودیه رو دوش حضرت رو دید؟ نشون میده بدن حضرت عریان بوده، لباس حضرت هم بردن. آقا حضرت فرمود که بابای من هر شب یه انبان به دوش میکشید، خرما و قرص نانی بر میداشت، میرفت تو این خونه کسایی که یتیم دارند و اونا رسیدگی میکرد. بابای من مثل جد من علی وقتی که یک یتیم میدید دست و پاش میلرزید، زانوش میلرزید. حسین با این وضع که نسبت به یتیم اینقدر نگاهش این مدله، اینقدر محبت داره، من نمیدونم چه اتفاق عجیبیه، یه ارادت خاصی، یه محبت خاصی هی به قاسم داره هی به عبدالله ابن الحسن داره. عبدالله ابن الحسن رو میشونه رو زانوهای خودش، او رو میبوسه. اما نمیدونم حسین ابن علی چی کشید وقتی افتاده بود روی زمین، یه آن دید عبدالله ابن حسن داره میده و اومد تو بغل حسین ابن علی، یه شمشیر رفت بالا. امان امان، جلو چشم حسین ابن علی، یتیم حسن مجتبی تو بغل خود حسین. این چه مصیبت عجیبیه برای حسین.